بسم الله الرحمن الرحیم.
یه حرفی رو از شب اول با هم مرور کردیم، ظاهرا توضیح خیلی بیشتری میخواد. ما یه فرقی رو بین علم و هنر عرض کردیم. علم میاد تجزیه میکنه، آگاهی های ما رو جدا جدا و بعد طبقه بندی و بعد قفسه بندی میکنه. خب کار درستی هم میکنه، آگاهی هایی که درباره بدن هست هی تجزیه میشه، هر کدومش یه متخصص پیدا میکنه، دوباره این آگاهی ها افزایش پیدا میکنه. وقتی این آگاهی ها افزایش پیدا کرد، متخصص خاص خودشو میخواد، همه رو یه نفر نمیتونه، متخصص جراح قلب، متخصص مغز، متخصص علم، کارش اینه، کارش تجزیه کردن. هرچی پیشرفت میکنه دوباره یه نفر مگه چقدر میتونه وقت بگذاره روی دانایی ها، هی متخصص میشه. بعد این آقا رفته باسواد بشه، بعد بیسوادتر میشه. ببخشید، باسواد ها بیسوادتر میشن. چرا؟ به دلیل اینکه وقتشو گذاشته برای یه موضوع تخصص پیدا بکنه، نسبت به تخصص های دیگه بیسواد میشه. و این بیسوادی گاهی از اوقات یه دفعه یه جوری میشه که میبینی تو خیلی از زمینه ها از یه راننده تاکسی کمتر میشه و کم میاره بشه یه راننده تاکسی. حالا راننده تاکسی با سواد هم ما داریم، ولی مثلا فرض کنید کسی که هیچ تحصیلاتی نداره، فقط هم یه آگاهی های عمومی، هر کسی یه چیزی شنیده، یه تجاربی از قصه های مردم جمع کرده، حالا یه پختگی پیدا کرده. راننده تاکسی من به این معنا میگم، حالا ممکنه بغازه‌دار یا هر شغل دیگری، نمیخوام جسارت بکنم، ممکنه یه آقای دکتر یا لیسانسی هم تاکسی رانی بکنه یا پر مطالعه باشه. نه خب بله، من به عنوان به ماهو و راننده تاکسی دارم مثال میزنم. هیچ بعید نیست یه دفعه متخصص جراح یه موضوعی وقت نگذاشته اطلاعات عمومی خودش رو افزایش بده. گاهی از اوقات علم ما رو وقتی که میبره توی جزئیات، تجزیه میکنه، تو جزئیات ما رو جلو میبره، از ترکیب ما رو باز میداره. ولی هنر کارش اینه که اینا رو ترکیب میکنه. مثلا هنر سینما میگن هنر هفتم، چرا یه برجستگی پیدا کرده؟ چون چند تا هنر رو هم با هم در آمیخته. هر کدوم از هنرها در درون خودشون یه ترکیبی دارن. ترکیب رنگ ها به زیبایی صورت میگیره، میشه نقاشی. ترکیب اجزاء یک صحنه خیلی به جا که صورت بشه بگیره میشه عکاسی. ترکیب صداها خیلی قشنگ کنار هم دیگه صورت بگیره میشه موسیقی. ترکیب همه اینا کنار هم دیگه میشه سینما مثلا، یا مستند، یا عبارتهای شبیه به این. خب کار علم تجزیه کردنه و کار هنر ترکیب کردن. داستان میتونه یکی از شاخه های هنر تلقی بشه. میدونم داستان زیر مجموعه ادبیات طبقه بندی میشه، ولی ما اگر یک تقسیم اساسی داشته باشیم، علم و هنر، داستان رو باید بگذاریم جزء هنر، چون در داستان هم ترکیب اتفاق میفته. ترکیب آدم ها، ترکیب شخصیت ها، ترکیب حوادث، ترکیب حوادث تلخ و شیرین، این ترکیب هاست که به آدم آموزش میده. خب پس ما دو نوع آموزش باید ببینیم، یا آموزش علمی که در آموزش علمی ما اجزایی رو فرا میگیریم. مثلا توی علم کلام یه بحث اخلاقی بکنی میگن نه این مال اینجا نیست، مال بحث اخلاقی بذارش کنار. توی علم اخلاق یه بحث اعتقادی بکنی میگه نه این مال اخلاق نیست بذارش کنار. در حالی که شما در زندگی دینا رو در حالت ترکیب استفاده میکنی. شما تو قرمه سبزی یا قیمه پلو یه ترکیبی از جدول مندلیوف رو داری مصرف میکنی، و بعد این ترکیب چقدر دقیق حکیمانه چیده باشه، یه غذای خوشمزه و مفید به شما عرضه میکنه. هر عالمی بلد نیست نون سنگک رو طراحی کنه، آب گوشت رو طراحی کنه، قرمه سبزی رو طراحی کنه. میگن بعضی از اینها کار مثلا شیخ بهاییه. حالا شیخ بهایی یکی دیگه از شغلاش چیه؟ معماره. معمار دوباره یعنی چی؟ یعنی ترکیبگر. ببینید یه بار دیگه از یه زاویه دیگه این بحث رو عرض بکنم. مصالح فروشی چی کار میکنه؟ میگه اینجا گچ دارم، اینجا سیمان دارم، اینجا آجر دارم، اینجا چند جور آجر دارم. یه پاساژی مغازه‌های مختلف داره، اینا رو نگهداشته. اینا برای آدم خونه نمیشه. معمار میاد اینا رو ترکیب میکنه. معمار میاد اینا رو ترتیب میده. برای یه معمار اول کار ساختمونش گچ ببری مثل سمه. آقا گچ مفتکیه، میگه باشه به جهنم که مفتکیه، بعدن میخرم. الان نبری میگه باشه، الان نریز رو زمین گچو، فونداسیون من نابود میکنی، مفتکی باشه. آقا این بهترین گچه، باشه آقا کشتی ما رو، الان ببر. ببینید مصالح فروش به ماهو به، حالا یه مصالح فروشی از خودش هم تجربه معماری داره، این چیزا رو میفهمه، اون رو من کاری ندارم. مصالح فروش به ماهو و مصالح فروش که معمار نیست. مثلا شما مصالح تاریخی داری، این آقا نباید بیاد برنامه‌ریزی کنه کدوم سال چه بحث تاریخی رو بگی به دانش آموز. اون نمیتونه اینو بگه، مگر اینکه معمار مهندسی ذهن دانش آموز در سنین رشد باشه، اون باید بگه. نباید ما مراجعه کنیم به متخصص تاریخی. خیلی از این فیلمسازهای ما جالبن، میرن با یک عالمی در یک رشته تخصص داره مشورت میکنن، اون ممکنه اطلاعات تو رو تصحیح کنه، اون ممکنه اطلاعات تو رو تکمیل کنه، اون ممکنه اطلاعات بهت بده، ولی چون متخصص اون رشته است لزوماً نمیتونه برای تو کمک باشه که اینو اول بگو، اینو دوم بگو، اینو سوم بگو، اینو برجسته کن، اینو ریزش کن. اینو اون روانشناس اجتماعی باید بهت بگه، اینو اون کسی که معماره و داستان فهم و داستان پرداز معماره، و ما باید معمار خودمون باشیم. خیلی وقتا علمامون به دردمون نمیخوره، چون این علمو نمیدونیم کجا باید بذاریم، معمار میدونه باید کجا بذاره. مثلا یه چیزی که شما یه سنگ فیروزه‌ای یه جایی افتاده مثلا نگاش نمیکنی، این توی ترکیبی تو ساختمون اینو به کار میگیریم، یه عجب صحنه‌ای شده. کار معمار ترکیبه. داستان زیباترین و عالیترین و حکیمانه ترین ترکیب کننده حیات انسانه، و شما برای دینداری باید داستان زندگی خودتو بدونی، و الا شیطون گولت میزنه، شیطون میاد فریبت میده، تجزیه میکنه برات، میگه ببین نماز باید میخوندی دیگه، اینم نمازت، صدقه باید میدادی دیگه، اینم صدقه، دیگه چی میخوای؟ مثلا گاهی هم خدا ازت نماز شب میخوای، اینم گاهی نماز شب، کارم که کردی خودش کلی عبادته، کارت هم کردی چی میخوای دیگه؟ الان تو دو قرط و نیمت هم تازه باقیه، از خدا کلی طلب داری، پس چرا موفق نمیشی؟ خدا کمکت نمی کنه؟ چرا درهای آسمان و زمین بهت باز نمیشه؟ شیطون میاد تجزیه میکنه برات بهت میده، ولی روز قیامت که بری برات ترکیب میکنن، میگن ببین تجزیهت خوب بود ولی مردشو رو ترکیب تو ببرن، این نماز اصلا اینجا نباید میخوندی، اصلا این موقع تو نباید میرفتی مشهد، اتفاقا باید میرسیدی به اون فامیل فقیر خودت، بعد این موقع نباید این دادو میزدی، باید یه روز دیگه داد میزدی، بعد به جای اینجا هیچ، همش جا به جاست. شیطان هیچ کسی رو باز نمیداره از انگیزه خوبش، فقط یه کاری میکنه سر جاش تو کارو انجام ندی. و همین دلیل تو روایت فرمود اگر زمان رو نشناسی اشتباهات بهت هجوم میبرن. زمان بکارگیری این مصالح در ساختمان، مکان بکارگیری این مصالح در ساختمان. ببینید دوستان من، دین ما با علم تأمین نمیشه، علم به معنای تخصصی کلمه، علم به معنای گزاره های طبقه بندی شده و تجزیه شده، علم به معنای آگاهی های پراکنده، دین ما رو درست نمی کنه. ما نمیتونیم ارزیابی خوبی از خودمون داشته باشیم. ما داستان زندگی خودمون رو باید ببینیم. یکی از این شبها عرض کردم اگه ما داستان زندگی رو بفهمیم و هر کسی رو خواستیم قضاوت کنیم، اون رو تو داستان زندگی خودش که چه ترکیبی از استعدادها خدا بهش داده، چه ترکیبی از حوادث سر راهش گذاشته، چه ترکیبی از مسیر رو طی کرده، باید با داستان زندگیش او رو تحلیل کنیم. خدا اینجوری ارزیابی میکنه. حضرت امام گریه میکرد خدایا منو با حاجی عیسی مشهور کن. آقا شما امام امتیشون چای میریزه، امام امت پیش خدا با چای ریز یکیه؟ شما چرا دعا میکنید؟ من از حاجی عیسی پرسیدم، چای ریز حضرت امام بود، شنیدم اینو. گریه کرد گفت آره امام اینو تو نماز شبش بلند بلند میگفت، شنیده بودن دیگران تو قنوت. آقا این تو داستان زندگی خودش نمرش 20 شده. من اگه تو داستان زندگی خودم نمرم 20 باشه، ببینید در داستان زندگیش باید خوب بدرخشه، در داستان زندگیش باید قهرمان باشه، در داستان زندگیش یه نهای خیلی بزرگی به نفس خودش گفته، در داستان زندگی خودش یه جوان مردی هایی کرده. یه کسی بود منافق و تروریست و اینا شده بود، ما بالاخره یه جایی با هم افتادیم. حالا مثلا یک توبه هم کرده بود ولی شاکی بود از زمین و آسمان و اینا. بعد گفتش که آقا اصلا توبه نباید به من بگی، من توبه کردم، من اشتباه نکردم. گفتم چرا اشتباه نکردی؟ گفت دو تا انجمن اسلامی تو دبیرستان من بود، یه انجمن اسلامی توحید بود، یه انجمن اسلامی خالی. من گفتم میخوام برم تو یکی اینا عضو بشم، رفتم تو یکیش عضو شدم، اینا شد انجمن اسلامی توحید. من چه می‌دونم این مال مجاهدین خلقه؟ بعدن دیدم که این دوتا با هم رقابت دارن. خب منم تو اون گروه هم دیگه، اونم به خاطر خداست، اونم با نهج البلاغه است، اینم حالا به خاطر خدا، اینم نهج البلاغه. بعد رفتم و با اون رفتم جلو، سر در آوردیم از مجاهدین خلق و به ما دیگه اسلحه دادن بکش، آدم بکش. حالا نکشته بود ولی حالا دیگه، حالا من دستگیر کردن، بعد حالا من توبه کردم، میگن این از توابینه. عصبانی میشد میگفت توابین، میگو من اشتباه کردم، اصلا خدا چه حقی داره منو مؤاخذه کنه؟ من که به خاطر خدا پیغمبر رفتم اونجا. ببینی این الان شما چی جواب میخوای بدی؟ شاید از نظر علمی وقتی تجزیه میکنیم هر یه دونه رفتارشو اشکالی نداشته باشه، ولی باید بریم تو داستان زندگیش. من خودم فکر کنم 17-18 سالم بود، اونم مثلا شاید همین سن، یا 20 سالم بود اون 18 سالش بود، مثلا یه سن اینجوری داشتیم. دوران جنگ و دفاع مقدس بود، دورانی بود که بالاخره منافقین و فراوان دستگیر کرده بودن و این هم دستگیر شده بود، توبه کرده بود و حالا مثلا با هم یه جایی افتاده بودیم داشتیم صحبت میکردیم، چالش های فکری اساسی داشت. بهش گفتم ببین، حالا به تعابیر این جلسه من صحبت نکردم دقیقا، برو داستان زندگی خودتو مرور کن، ولی بهش یه چیزی گفتم. گفتم ببین، ما یه روایت داریم، خدا هیچ وقت اجازه نمیده یه مؤمن به باطل یقین پیدا کنه. تو به باطل توی یه مقطعی یقین پیدا کردی و تا آخرش هم باش رفتی. دوباره گفتم اینو علتشو پیدا کن. بعد من یکم کمکش کردم، این گفتگومون رو دارم برای شما نقل میکنم. گفتم مثلا یه کسی تو اون انجمن اسلامی خالی که مال مجاهدین خلق نبوده، همینجوری انجمن اسلامی معمولی بوده، نبوده که تو ازش بدت بیاد، بعد تکبرت و غرورت موجب شده باشه بری مقابلش وایسی. گفت اتفاقا بود. گفتم ببین پس تکبرت چیه؟ تو رو انداخت اینجا. سوال هوشمندانه ای کرد، یادم سوالش. گفت هر کی تکبر داشته باشه میره منحرف میشه؟ گفتم بستگی به دوز تکبر و اون نامردیایی که پای تکبرت کردی داره. بله منم ممکن تکبر بزنه به دلم، ولی پاش نامردی نکنم، پاش بیفته. ولی تو داستان زندگی یه نامردی کردی افتادی اونور. گفتم برو ببین چه جوریه. انصاف داشت. گفت البته من یه قدیایی دارم و شغل پدرم اینه و شاید به من ارث رسیده و اینا. گفتم تازه ببین قدیم به تنهایی عامل بدبختی نمیشه، عامل اشتباهات اینقدر گنده نمیشه. تو یه قدی داشتی بازم به اضافه یه نامردیایی، باید اینو از زندگی در بیاری، ممکنه بازم دوچار بشی. حالا ببینید یه کمی شما روانشناس باشید، آدم ها رو ببینید به عنوان یه شخصیت داستانی در داستان زندگی خودشون، خودت حدس میزنی این یه نامردی های ذاتی داره. ولی آقا عقایدش درسته با، شعائرش هم درسته با، افکارش هم درسته با، اهدافش هم درسته با، اعمالش هم درسته با. خب حالا ببین من که بهت گفتم یه جایی میزنه بیرون، میشه اون بچه مذهبی حزب‌اللهیه، یه جایی نامردی و خیانتاش میزنه بیرون. ببینید خدا داستان زندگی ما رو کار داره، نه یه رفتارو. الان شما نمیتونید بگید که کسی دروغ میگه میره جهنم. نه، بستگی داره چه دروغی بگه، کی باشه، کجای داستان زندگیش دروغ بگه. کسی راست بگه میره بهشت. نه اینجوری نیست، ببین تجزیه نکن، تجزیه نکن. و همه میگم تجزیت خوبه، ترکیب شما رو بیاین ببرن، مثلا محترمانش این میشه دیگه. نه، ترکیب که میکنین حوادثو کنار هم دیگه یه داستان شکل میگیره. ما باید داستان زندگیمون رو بدونیم. لذا امیرالمومنین میفرماید یعمل الاعمال و صالحه و هو علی وجل، کارهای خوب انجام میده، کارهای خوب انجام میده، ولی ترس داره، ترس وجل. وجلت یعنی موشکافی میکنه، مطمئن و مغرور به خودش نیست، میگه بازم باید بررسی بکنم، این معلوم نیست توش چی در بیاد. هر موقع یه کار خوبی رو راحت انجام میده میگه من ازم بعیده، دقت میکنه، با این دقت هی در داستان زندگی خودش غور میکنه، هی میره تو اعماق شخصیت خودش. مثلا یه کلامی از امام حسین علیه السلام ببینید، که کاش همه این کلام رو آورده بودم برای شما، یه جایی توی یکی از این جلسات همه این کلام رو خوندم. میفرماد کاری که توش عجله نداری، شتاب و شوق نداری، روش حساب نکن. کار خوبی که با اشتیاق انجام نمیدی روش حساب نکن، اثری نداره. یعنی چی؟ کار خوب و تنهایی محاسبه نمی کنه، کناره یه چیز دیگه گذاشت. شوق هم داری، وای بریم هیات، بریم امشب هیات، بریم هیات، دیگه روش حساب نکن. این چی بود الان برات؟ یه هیات دیگه الان میخواییم بریم. حالا بازم همین یه دونه روایت به تنهایی کفایت نمیکنه تو داوری بکنی در مورد خودتا، باید یه مجموعه ای رو کنار هم دیگه بگذاری. داستان اینه دوستان من، عینک داستان به چشممون بزنیم، داستان زندگی خودمون رو ببینیم. من بعد اجتماعی داستان رو موفق نشدم، شاید انشالله فردا فقط وقت بگذاریم برای بعد اجتماعی داستان، یعنی داستان جامعه. مثلا تو جمهوری اسلامی نقد جمهوری اسلامی میکنن، نقدهای بسیار احمقانه، تورم رو نگه میداره یکی دو سه تا شاخص بدون داستان جمهوری اسلامی، و معلومه به نتیجه خوبی نمیرسیم. تمام، همون طرح ابلیسه، هر کی بخواد ناامید کنه، نابود کنه، همین کارو میکنه. دقیقاً این رسانه های خارجی این کارو میکنن، تجزیه میکنن. ببین اینو بذار کنار، چی اینو بذار، هزینه فایده کن. در مجموع، در مجموع، من الان یه جمله ای بگم، همه رسانه ها شروع کنم مسخره کردن. داستان جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، ما قوی ترین کشور جهانیم. رو چه حسابی میگی؟ فقط ما ایدئولوژی داریم درباره آینده، هیچ کس دیگه نداره. فقط ما طرح جایگزین این تمدن وحشی رایج رو داریم، هیچ کس دیگه نداره. فقط ما نیروهای وفاداری که هیچ منفعتی بهشون نمیرسونیم، میلیون ها نفر هستن فدایی رهبرمون هستن، فدایی فکرمون هستن. حالا میگیم این فکر مال ماست، فدایی فکر ما هستن، یه فکری داریم که همه فدایی اونن و توی نقطه اشتراک. هیچ کجای جهانی نیست، اصلا نداریم یه همچین، اصلا فدایی وجود نداره تو جهان، مگر چهار تا احمق موقت پیدا بشن، نه دم داره، نه ریشه داره، نه میوه داره، نه شاخ و برگ داره، نه چیزی مثل جریانی که برای دواعش درست کردن. اونا بله خب یه هوسی، یه هوایی میگیردشون و میره. فقط ما هستیم که علارغم همه امکانات رشد 40 ساله داشتیم در قدرت. چند نوع قدرت حالا دیگه اینا رو میتونید بشمارید، ترکیب که میکنیم ببینید. نه، داستان جمهوری اسلامی رو ببینی، میبینی داستان جمهوری اسلامی، من به شما بگم داستان جمهوری اسلامی تازه آغاز شده. یک کسی حرف قشنگی زد، خیلی غلط بود ولی خیلی قشنگی زد، گفت جمهوری اسلامی دیگه داستان نداره. هنوز خشک نشده بود جوهر این کلامش که صهیونیست‌ها به ما حمله کردن و ایران جهانی تر از هر زمان دیگه ای شد و قدرت مرکزی عالم که شیشه عمرش رو آورده بود جلوی ما کاملا ترک خورد و شکست. بله ممکنه داستان جمهوری اسلامی توی مقطعی محو بشه، تو مشکلات محو بشه. ما کجاییم الان؟ آخه برای چی این همه زحمت؟ کجا میخواییم برسیم؟ ما داستان دفاع مقدسمون الان سالهاست داره خودشو نشون میده. خدا شاهد بودن میلیون ها نفر، آدم هایی که داستان دفاع مقدس رو میگفتن که چی. اولین کسی که به داستان دفاع مقدس میگفت که چی، آقای منتظری قائم مقام امام بود که امام فرمود به خاطر مصاحبه ایشون من از خانواده های شهدا خجالت میکشم. حالا در اون حد داشت اینو میریخت تو جامعه. بعد امام اومد داستان دفاع مقدس رو شروع کرد به توضیح دادن، روایت کردن، گفت ببین ما در دفاع مقدس این ارزش ها رو پیدا کردیم. چند تا ارزش شمرد، گفت اینا رو پیدا کردیم. ما در دفاع مقدس به خود کفایی رسیدیم، ما در دفاع مقدس جوان هامون به خودشون اومدن، در دفاع مقدس به چی رسیدیم مقابل این مصاحبه. یعنی ببینید داشت داستان دفاع مقدس محو میشد. الان ما میفهمیم این دفاع مقدس چی کار کرده. یکی از کسانی که این داستان رو زنده نگه داشت خود آقا بود که داستانهای خاطرات شهدای دفاع مقدس رو هی تقریض میزد. داستان دفاع حرم خیلی ها داشتن تخریبش میکردن که چی؟ چه داستانیه این حالا؟ که چی؟ یعنی چه داستانیه؟ چه حرکت بیفایدهیه؟ بعد تخریبش میکردن مدافعان بشار. الان این داستان تازه جون گرفته، تازه میفهمید چی شده. ما اگر همین اتفاقایی که امسال برامون افتاد 10 سال پیش میافتاد، 15 سال پیش میافتاد، خیلی از موشکای الان نداشتیم و افتاده بود تموم شده بودیم. دشمن حماقت کرد، اول رفت سراغ نیروهای نیابتی و ما هم او رو مشغولش کردیم در درگیری با این نیروهای نیابتی تا به اون قوای خودمون برسیم. ما که تو جیبمون نبوده که خیبر شکن، یا مثل بچه‌ای که من دختر بچه‌م میگفتش که بابا این بخریم، میگفتم خب پول ندارم، میگفت خب برو از بانک بردار، میگفتم خب تو بانک من پول ندارم، گفت بانک دیگه برو بردار یعنی چی؟ مثلا نمیفهمید که آقا من حساب ندارم تو بانک، پول ندارم تو حساب، میگفت از بانک بردار. بعضی ها همین جوری به نیروهای نظامی همین جوری میگن. خب یه دونه خیبر شکست هر بزن. آقا خب باشه چشم میزنیم. بعد آسیاب به نوبت تر داره. چی داره؟ ما بیشتر از این که با زدن دشمن رو عقب ببریم باید با رعب از اون چیزایی که داریم و خبر نداره عقب ببریم. همه چیزی که نمیشه گفت که جنگ هم برای خودش یه داستانی داره. نمیشه که همینجوری بچه بازی بعضی در میارن. مثلا داستان جمهوری اسلامی تازه آغاز شده. اگر کسی رمان جمهوری اسلامی رو بنویسه، اگر فرض بفرمایید، حالا انشالله شما تو این شبا انگیزه پیدا کنید، جووناتون ازدواج بکنن، بعد این انگیزه شما رو ژن شما اثر بگذاره، منتقل بشه تو اون نسل، اون وقت 30-40 سال دیگه ببینیم جوون شما یه رمان نویسی برای انقلاب شده. آقا این کجا اومده بود؟ هیچی، باباش بابا بزرگش تو هیئت هنر رفته بود اونجا، هی پیچ و تاب خورد چرا ما نمیتونیم داستان جمهوری اسلامی رو قشنگ روایت کنیم و بنویسیم. بله، ما همین ترکیه، کره، ژاپن، دیدی چه افسانه هایی از گذشتهشون می نویسن؟ خدا شاهده داستان این 40 سال ما از همه افسانه ها هم افسانه تره. اصلا کسی باور نمی کنه اینا اتفاق افتاده، هم واقعیه، جذابتر از همه افسانه هاست، ولی خود نمیتونیم روایت کنیم. وقتی شما کل داستان جمهوری اسلامی رو کنار هم دیگه میگذاری، تازه حس میکنی با ما داستانمون تازه آغاز شده و داستانمون هم کاملا یه روند جذابی داره. من یه گوشه این داستانو بگم. مثلا ما دو داران دفاع مقدس تو سنگر می نشستیم زیر باران موشکبار دشمن، بعد بالا سرمونم می دیدیم اینا فرانسوی زد. ببین موشک های دو زمانه که می اومد اینا فرانسوی بود، فرانسه وسط های جنگ داده بود به عراق. اینا مثلا کجاییه؟ اینا مال جغرافیه، اینا مال آواکس آمریکاست. الان داره این کارا مال آواکس آمریکاست که داده به عربستان و الی آخر. حالا تو اون وضعیت خودمون اسلحه کلاشمون فشن کم می آوردیم، بعد می نشستیم می گفتیم که چه ربطی داره به ظهور ماجرای ما؟ ما الان نزدیک بصره ایم دیگه، حوادث بصره و ظهور میگشتیم، یه کمی امید پیدا میکردیم بالاخره یه زمانی بخواد یه حوادثی تو منطقه اتفاق بیفته مقدمش قطعا دفاع مقدسه. خب اینو گفتیم، خب پس یه مقدمه اتفاق افتاد. هر سال، هر 10 سال، هر اتفاق بزرگی که تو منطقه افتاده یه لایه بر پیشبینی‌های قبلی ما اضافه کرده و تقویت کرده که انقلاب اسلامی ایران مقدمه ظهور آقای امام زمانه. خوشا خرابم نشده. یا ما فکر می‌کردیم مقدمه است، نشد. روز به روز داریم نزدیک‌تر میشیم. منتها الان که داریم نزدیک‌تر میشیم نمی‌دونیم چند تا حادثه دیگه مونده، چه پیچ دیگه‌ای باید رخ بده و نمی‌دونیم چقدر نزدیکیم. دوباره میریم جلو، شفاف‌تر میشه. ببین نگاه کن چه جالبتر داستان جذابی داریم خدا شاهده. فقط شما ترکیب کنی حوادث رو کنار هم دیگه. من یه زمانی بحثای مهدویت میکردم و منجر شد به این دعای ندبه ها و اینا. خب بر اساس گفتگوهای علما یکی از بررسی هامون این بود که سفیانی کیه، سفیانی چیه. بعضی ها میگفتن اصلا ممکنه شخص نباشه، بعضی ها میگفتن اصلا، هنوزم میگن بعضی ها، ممکنه سهیانی باشه. بعضی ها میگفتن آخه سفیانی فرزند ابو سفیان، ابو سفیان کجای جامعه امروزه؟ آخه باید طبیعی باشه دیگه، مثلا یه دفعه تو منطقه اسلامی بگن فرزند ابو سفیان اومده، همه میگن فرزند ابو سفیان دیگه کیه؟ ابو سفیان کیلو چند؟ نه ایشون اومده و نمیشه. آقا حل نمیشد معمای سفیانی. 1400 سال معمای سفیانی حل نمیشد. که چرا باید سفیانی قبل از آقا ابو سفیان، چرا باید قبل از ظهور آقای امام زمان فرزندش بلند شه؟ هیچ کی جواب نداشت. هیچ کس. من به شما به عنوان محقق میگم. الان داستان رو ببین. الان برای روایت کنم. غربیا یعنی صهیونیستا، غربیا که بدبختایی هستن مثل آفریقایی ها. منتها حالا اونا مرفه، اینا غیر مرفه. غربیا بیچاره برده های مرفه، برده های به ظاهر متمدن. ما با یکی طرفیم. خودش اصلش اومده جلو، اونم یهود عنوده که میشه صهیونیسم. اینا خب خیلی مطالعه میکنن، اصلا کارشون اینه، از روز اول اینجوری بودن که چجوری طرف خودشونو بزنن. صهیونیست ها گفتن بابا شیعه امیرالمومنین میخوای مهار کنی، باید چیکار کنی؟ مکتب ابو سفیان رو زنده کنی، روش معاویه رو باید عمل کنی. شروع کردن. خیلی جالبه. امیرالمومنین علی علیه السلام کجا متوقف شد؟ حالا من یه قسمتی از داستان رو فقط میگم. تو غارات. غارات چی بود؟ دو سال و نیم از پایان حکومت امیرالمومنین. معاویه گروه تروریستی میفرستاد، روستا رو حمله میکردن، برمیگشتن. امیرالمومنین علیه السلام کجا لشکرکشی کنه؟ این مرز به این عظمت چقدر جمعیت ببره؟ هی داد میزد بابا هر کی هر کجا هست از خودش دفاع کنه. بعد به مردمش میگفت آقا بلند شید برید اون گروه رو بزنید. نمیگرفت کار. دقیقاً الگوی غارات معاویه جالبه، با شعار مجسمه ابو سفیان که باید در شام بخورد تو منطقه شروع شد. تک کین الگو برداری کرده اونا که مطالعه تاریخی کردن. یا اینجوری میشه؟ ولی غافل از این که این دفعه امیرالمومنین یار داره. دقیقاً تو همون مناطقه غارات، سردار سلیمانی و بچه های مدافع حرم از همه کشورها مکتب امیرالمومنین رفتن، آبرو خریدن برای مکتب امیرالمومنین و این طرح شکست خورد. در زمان امیرالمومنین پیروز شد غارات، پیروز شد. این دفعه پیروز نشد. جالب، پیر مرده داشت جزو داعشی ها از دنیا میرفت، افتاده بود دست بچه های مدافع حرم. بهش گفته بودن خواه پیر مرد وصیت کنی، فکر کرده مثلا نیروهای خودش هم با عربی باش صحبت کرده بودن. گفته بود فقط مجسمه ابو سفیان یادتون نره، پیروزی شام، مجسمه ابو سفیان در شام یادتون نره. ای چقدر طبیعی داره چیزی به نام مکتب ابو سفیان زمینش فراهم میشه. عدو شباب سبب خیر اگه خدا خواهد. حالا شما یه علم دیگه برقرار کن. میگه آخه چه علمی؟ طرح معاویه مقابل امیرالمومنین فقط گرفته که بچه هاشو کشته. ما چه کارت بکنیم؟ ما داستانمون تازه داره شروع میشه. یه مهندسی معکوس کردیم تو تاریخ، داریم میریم عقب به تعبیری البته، و داریم همون تاریخ رو یکی یکی پشت سر میگذاریم میریم جلو. و کربلا آزاد شد، 1,000,000 عراقی شهید شد، 250,000 ایرانی شهید شد، کربلا آزاد شد. یعنی ما از مرحله دفاع خونین از حسین گذشتیم با پیروزی. دفاع حرم از مرحله یاری امیرالمومنین علی علیه السلام گذشتیم با پیروزی. داریم میریم تو امتحانات قبلی و اونا هنوز تو ابو سفیان موندن. و طبیعیه اینا هیچ انرژی ندارن مقابل ما درست بکنن جز پدیده‌ای به نام ابو سفیانی. بعدم علی‌القاعده هر چه زودتر این کارو بکنن. جولانی شاید مقدمشه. دوباره نگید این از علائم ظهور حرف زد. من از منطق ظهور دارم صحبت میکنم. من یادمه با کاروانی از بچه های همین هیئت هنر، آقای اون کاروان کجا در مجلس نشسته اید؟ یک نفر، بقیه همه دوروبر دارن میچرخن. با بچه های همینجا ما رفتیم سوریه بعد از جنگ 33 روزه، سال 88 بود. خب نوارش هست، فیلمش هست، ما که غیبگو نیستیم، نه ادعای پیشگویی داریم نه چیزی. رفتیم تمام مناطقی که ما زیارت کردیم تو سوریه همه شو بعدن داعشی ها منفجر کردن نابود کردن. حتی بعضیش در حال ساخت بود. یادمه ما کنار قبر عمار یاسر به دوستان عرض میکردم میبینید چه آرامشی داره، اینا آرامش قبل از طوفانها، الان نوبتش اینجا رو خراب کنه. حالا نه خراب کنن ساختمون، اینجوری به ذهنمون نمیومد آرامش اینجا رو به هم بریزن. بعد با رفقا صحبت میکردیم، این سوریاد بندگان خودشان زندگیشون رو میکردن، فکر میکردیم چجوری اینجا رو به هم خواهن ریخت. فکر میکردیم نمیدونم چند سال بعدش شد سوریه رو به هم زدن با شعار سفیانی. یعنی روز به روز داستان انقلاب اسلامی صداقتش بیشتر معلوم میشه، هیجانش برای ادامهش بیشتر معلوم میشه، موفقیتهاش برای پیروزیهاش بیشتر معلوم میشه. حتی اگر تو رند باشی میتونی پیشبینی بکنی این داستان به کجا خواهد رسید، این داستان به کجا خواهد رسید. بنده سال 1384 قبل از انتخابات 84 تو دانشگاه تهران ایام فاطمی یه صحبت مفصلی داشتم. اون زمانی که حزب الله رو زده بودن له و نابود کرده بودن، می‌خواستن انقلابیون رو عبین ببرن، که دیگه معلوم بود تو جامعه شعارهای حزب الله و انقلابی می‌خواد رو بیاد. بنده گفتم آقا من پیشگو که نیستم، اخبار آینده‌ام خبر ندارم، ولی طبق قاعده ما وارد دورانی خواهیم شد که دوران اختلاف انقلابی‌ها و حزب الله‌هاست. حتی من اون زمان مسئول نهاد بودم تو همین دانشگاه هنر، خیلی خواهم دقیق بهتون بگم. رفتم پیش کسی که ازش کسب تکلیف میکنم، گفتم آقا من اینجا اومدم، خب خیلی راحت دانشجوی غیر مذهبی که تا حالا اونس نداشته با دین، من اینا رو جذب کنم به دین، این هم اسناد و مدارک کارام. بچه هایی که اون زمان دانشگاه هنر بودن همه شاهدن، کلاس معارف ما تو آمفی‌تئاتر برگزار میشد، آمفی‌تئاتری که همینجا اینجا پشت سر من هست توی وسط این سالن، کلاس معارف بود. ولی دانشجو می اومدن رشته های مختلف، سلایق مختلف، من راه میرفتم رو سن و چقدرم بعدم میاد بشینم یه جا حرف بزنم، راه رفتن حرف زدن خیلی راحت تره. و گفتم من نمیخوام دیگه تو دانشگاه هنر باشم. به من میگن تو جذب میکنی بچه های غیر مذهبی، خب همونجا بمون، تو اصلا آخوند غیر مذهبی ها باش. رفتم کسب تکلیف کردم، گفتم من میخوام آخوند مذهبی ها باشم، چون از این به بعد دعوا بین مذهبی هاست، اونجا خطر هست. و روز به روزم همینه، همین الان هم اون مقداری که من الان کتک از بچه مذهبی ها میخورم و غیر مذهبی ها نمیخورم، خیلی راحت میبینیم اینو. آقا این دیدن یه اصلا معلومه، هر موقع معنویت قدرت گرفت، انقلابیگری قوت گرفت، خب الان باید منتظر چی باشیم؟ اختلافات تو انقلابیون دیگه معلومه. خب بعد حدیثم دوتا خوندیم دیگه، میفرماید در آخر الزمان قبل از ظهور شیعیان همدیگر رو لعن میکنن، آب دهن به صورت همدیگه پرت میکنن. ماهی میگفتیم آقا چرا؟ نگو قدرت میگیرم. آه بگو اینو قدرت میگیرم. داستان ما ادامه داره، خیلی جالبه. بعد میریم جلوتر، حالا دیگه من از بقیهش نگم دیگه، میفرماد فتنه های آخر الزمان، نه اجزای داستان اجتماعی ماسا، فتنه های آخر الزمان برای بیرون کردن منافقین از شیعیانه. حالا مدل های منافقین تو برای من توضیح بده، الگوهای تاریخی من جرئت نمی کنم بگم، الگوهای تاریخی به خدا یه ذره از حجاب کم بذاری یا یه ذره حجابو زیادی تأکید کنی، یه ذره حجابو بد تعریف ازش بدی یا یه ذره حجابو زیادی، مثلا من الگوی تاریخی شهرت میارم، میگم کاراکتر تاریخی تو اونه شبیه، چی بگم الان جای کاراکتر چی بگم فارسی را پاس بدنم، شخصیت، فقط هم شخصیت نه. میدونید الان تو داری نقش کیو بازی میکنی؟ تو تاریخ نمونش هست. ببین با تاریخ به عنوان یه داستان نگاه کن، الان به عنوان یه داستان نگاه کن، چه زیبا میشه، اصلا چه قوقایی میشه.
براتون کاملا قابل پیش بینیه. من به شما بگم یکی از حرفای آینده، حالا دوباره ما میگیم فلان وقت چی گفتیم، فلان وقت چی گفتیم، ما الان و شاید آینده شدیدتر بشه، یکی از امتحانهایی که خواهیم داشت قبل از ظهور چیه بگید؟ الان هم کم کم واردش شدیم، آینده هم بیشتر واردش خواهیم شد. امتحان مالیه. رو چه حسابی میگی؟ دیگه حالا دیگه الان بحث مفصل میشه دیگه، من چی بگم آخه؟ چون داریم از امتحانهای زمان امیرالمومنین علی علیه السلام کم کم انشاءالله امیدوارم، حالا خیلی مونده، یعنی تو الان فهرستی از امتحانهای زمان امیرالمومنین علیه السلام هست که ما اینا رو واحداشو پاس نکردیم، اینا رو باید مثلا اینا رو پاس کنیم. امتحانهای زمان حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از امتحاناش چی بود؟ مالی بود. امتحانهای اون 25 سال مالی بود. دیدی بعضیا پول از قبل انقلاب به دستشون میاد، اینا مثلا اینا امتحانهای مالیه. خب این اتفاقات اون 25 سال افتاد. اصلا من یه امتحانی رو بگم شما به کسی نگو، نمیگیم به کسی، چون اصلا نمیتونی جواب بدی. من نمیدونم یه همچی امتحانی رو خدا بخواد از ما بگیره، ما چه خواهیم کرد؟ خدا باید نگه یکی رو بیخیال بشه. ای خدا بیخیال شو، خواهش میکنم. ولی خب دیگه خدا که گوش نمیده، ولی امیدوارم، واقعا امیدوارم نگیره. خیلی ساده روزه سا، میدونی روزه های ما بزرگترین معارف توشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فدک داره، رسول خدا بهش داده، خدا دستور داده. آقا تبعیضه، حرف در میارم، خدا دستور داده، دستور داده میخواد امتحان بگیره، ولی امتحان سختیه. بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر فدک رو غصب کردن. حضرت زهرا رفت تو مسجد، محکم وایساد، فرمود فدکمو بده. میدونید چی گفتن؟ تو روزه های فاطمیه، من مطمئنم اینو نشنیدید، خود دوستانم الان به من بگید چند نفر اینو شنیدن، سند قطعی تاریخی داره. میدونید به حضرت زهرا چی جواب دادن؟ گفتن گذاشتیم تو بیت المال، تقسیم میشه بین مردم. حضرت زهرا رو کردن به مردم، فرمودن این اموال منه، نباید تقسیم میشه بین شما، چرا مال منو برمیدارید؟ مردم، کلمه مقدس، مال بیت المال تقسیم میشه. میدونید بالای منبر چی گفت؟ اون گفت یا فاطمه، از باغهای شخصی خودم بهت میدم، دست به بیت المال نزن. دوست دارم الان شما یه زحمتی بکشید، چند نفرتون با این جزئیات داستان فدک و تو روزه ها شنیده بودید؟ چند نفر؟ یک نفر؟ دو نفر؟ ببینید چقدر کمه، نمیتونیم بگیم، توضیحش سخته. حالا اینو داشته باشید، 25 سال بعد یه گروهی اومدن مالیات بدن به امیرالمومنین، مالیاتشونو دادن، بعد گفتن یا علی اینم پول اضافه. همون برای چی؟ پیش شما والی جامعه باشه، هر کی نیاز داشت بدید. کاری بدی کرد؟ بگین. اگه آقا امیرالمومنین میگرفت رشوه بود. آقا بدید بدن دیگه. آقا فرمود بیت المال از کسی صدقه قبول نمیکنه، ثروتمندید خودتون برید توزیع کنید به مردم بدید. این چی بود داستانش؟ این چیه داستانش؟ یه نفر زمینش یه جایی افتاده، مثلا شهرداری انقدرش هم برداشته، بعد یک سوم قیمت میگن به ما بفروش. میگه خب بعد چی؟ من این زمین مال منه، چرا باید به شهرداری یک سوم قیمت بفروشم؟ میگه چون من میخوام. اون حرامه پول زور بگیری، نباید این کارو بکنی. صدقه میخواست بده، نه که زمینشو بفروشه به امیرالمومنین آقا کمتر بخره. پول اضافه چرا میخوای تو بیت المال بده؟ خودت برو بده. بعد حضرت زهرا میتونست اینو بگه که اینو میخواید بدید به فقرا، خب بدید، من خودم دارم میدم، من که میبینید چجوری دارم زندگی میکنم، یک سوم خونه من فرش داره همین الان که باقی فدک دستمه، بناس بدید به فقرا، خب خودم مدیریت میکنم میدم به فقرا. اونو نگذاشتیم، یعنی این امتحانه هم اما گرفته میشه؟ شما فکر میکنید گرفته بشه؟ نظرتون چیه؟ هیچی جواب نمیدید. یه حرفی بزنم اینم، کفرتون از دست من در میاد یا نه؟ نه، میترسم مورد سوء استفاده سلطنت طلب های صهیونیست قرار بگیره. فقط میگم خودت برو مطالعه کن در مورد چی بفرمایید؟ تقسیمات اراضی که شاه انجام داد، داستانش رو میدونی؟ میدونی آقا جلوش، امام جلوش ایستاد، به فقرا زمین دادن اشکالی نداره، ولی نامشروع این زمین توزیع بشه، با این ته ریشه کشاورزی رو کند. الان من نمیتونم شفاف به شما بگم چی بود، فیلماشو ببینی میگه شاه که آدم خوبی بود، گیرپاج میکنی، روغم آب روغن قاطی میکنه مطالت. ما داستانمون حالا شروع شده. شروع شده. امتحانات مالی هم الان تو تحریمیم و فشار و اینا، امتحانات مالی هم داره از ما گرفته میشه. مثلا ما اگه تو همین دفاع مقدس 12 روزه کم آورده بودیم به خاطر تحریم شدید چندین ساله، مثلا اروپایی‌ها میخوان این تحریم‌ها رو تشدید کنن مثلا، ها دوباره مسائل مالی پیش میاد دیگه. بعد خدا چه قولی داده به ما؟ ما پسرخاله خداییم، پسر عمه ایم، پسر دخترخاله ایم، چی ما با خدا چه فامیلی داریم؟ فامیلیمونو بگو من ببینم جا هست برای پارتی بازی یا نه، که خدا امتحان مالی اما نگیره. چرا؟ چرا نگیره؟ برای چی نگیره؟ شما کی هستی از اون نگیره؟ همه گرفته. بعد آیه قرآن داری، آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دو تا آیه، لا اقل دو تا، سه تا هم هست ولی دو تا آیه قطعی، دیگه شیعه و سنی همه گفتن، البته بیشتر از دو تا آیه هست، ولی حالا دو تا برجسته‌هاشه که میگن اینا درباره ایرانیاست، که در این آیه خداوند متعال میفرماید اگه مسلمونا در انفاق کم بگذارید، قومی خواهند اومد در انفاق کم نمیگذارن. آخرین کلمش اینه، ثم لا یکونو امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن. بعد پرسیدن یا رسول الله، این قومی که در انفاق کم نمیگذارن و مثل ما نیستن کیا هستن؟ حضرت دست زد رو شانه سلمان فارسی یا پای سلمان فارسی، فرمود قوم اینا هستن. ما یه امتحانای مالی هم باید بدیم. همون جوری که مهاجر و انصار امتحان مالی دادن. انصار چجوری امتحان مالی دادن؟ خیلی جالبه. هر کی مسلمون میشد باید مال و زندگیشو، حالا یه وقتی یه پولی میذاره تو کیسه، خب اینو برداشتی، کشاورزی و زمین و بازارش رو باید ول میکرد، میومد تو مدینه، حق نداشت تو شهر خودش بمونه. تا 9 سال اینجوری بود، رفت از زندگی میافتاد، میومد جز فقرای مدینه قرار میگرفت. و بعد مهاجرین، حالا جالبه رسول خدا هم چیزی نمیفرمودن و همینجور نگاه میکردن، ای فدای نگاهت بشم. مهاجرین هم امتحان مالی شدن، حالا تا مسلمون شد مهمون اومده در خونش نشسته با زن و بچه. آقا شما الان اینجا زیر آفتاب نه اشکال نداره، ما بعد می اومدیم مدینه دیگه. خب ما دو تا اتاق داریم، شما بفرمایید داخل. نه مزاحم، نه باید بفرمایید. خونه هاشون رو شروع کردن نصف کردن. از این امتحانات حالا اما گرفته شده. آقا داری سختش میکنی، نه امام حسین آسونش میکنه. الان امسال شما 40 گرون شده، گرونتر شده، کاش ارزونتر میشد. حالا ببینیم چه خبر میشه. چند نفرمون به خاطر مسائل مالی کم میگذاریم؟ چند نفرمون نمیتونیم بریم؟ میتونیم یه کسی رو بفرستیم ازش میپرسیم تو پارسال رفتی، امسال نمیخوای بری؟ اگه نداری من میدم برو. امتحان دیگه. آقا مگه کسی واجب کرده؟ آقا عزیز من دوست خبر نداری بزنی که از داستان چه خبره؟ داستان اینجوریه که شب عاشورا امام حسین به کسی واجب نکرد بمونه. داستانو گرفتی؟ گرفتی داستانو؟ اونا خودشون التماس کردن. الان دلار اینجوری شده، دینار اینجوری شده. من میشناسم خانواده های عراقی رو که زنگ میزنن به اون مهمونای پارسالشون، میگن بیاید نصف پولتون رو ما میدیم. میدونم دو سه برابر شده هزینه، و هزینه رو میده ایمانه میشه میره. امتحانه، ببینیم چجوری میشه. یه امتحانم اینجا نوشتن، حسن سوء استفاده. سوء استفاده نه، حسن سوء استفاده. حسن استفاده نه، حسن سوء استفاده. فقط به این مردم حالا که بحث امتحان مالی شد بگو به هیئت کمک کنن. راست میگه، به هیئت کمک کنن. اصلا این چه عادت زشتیه. ما عروسی میریم، دیدید چی بهش میگن؟ شاباش میگن. یه عبارتهای دیگه هم داره، یه پولایی میدن عروس دوماد. عزا تو عروسی اینقدر سفارش نشده، تو عزا سفارش شده. کسی عزادار شد قضاش رو درست کن ببر، نذار خودش خرج کنه. عزای ما حسینه. این بچه های این هیئت انصافا، من که به سهم خودم، حالا شب آخر نیست، معمولا تشکرها رو شب آخر میکنم، حالا یه شب زودتر، من به سهم خودم واقعا هم شرمنده شونم، هیچ کمکی نمیتونم بکنم. مثلا منم جزء این بچه ها هستم، و هم واقعا تشکر میکنم، زحمت میکشن. تمام اینا رو فردا شب با جمع کنن، ببین چقدر طول میکشه. تمام دهه محرم و اینا مشغول برگزاری اینجا هستن، کاملا مردمی. از این ور کمک بگیر، از اون ور کمک بگیر، در حد معاون وزیر. حالا من ممکنه بالاترش هم باشه. میبینم پای دیگه آشپزخونه وایساده داره کار میکنه برای شما، هر شب غذا بپزه. بچه هایی که هر کنون به یه جاهایی رسیدن، از زمان دانشجویی یه تعلقی داشتن و دارن خدمت میکنن. ولی مشارکت کنید، بذارید تو امتحان مالی همیشه یه امتیاز مثبت داشته باشید. هم در ارتباط با این هیئت گفتم، هم درباره اربعین عرض کردم، درسته؟ هم به طور کلی آماده امتحان های مالی باشیم، و خدا میرسونه، خدا جواب میده. بازی آنلاین دیشب عرض کردم، این داستان داره هر لحظه نوشته میشه. خدا فقیرمون میکنه ما یه نظریم برای دین از مالمون. امام باقر علیه السلام فرمودن که پولتون رو با فقرا تقسیم میکنید. مثلا یه عبارتی فرمودن، نتیجهش این عبارت بود، گفتن نه ما صدقه میدیم، انفاق میکنیم، تقسیم نمیکنیم. فرمود اگر تقسیم میکردید فقر از میان شما ریشه کن میشد. یعنی زندگی مباسطی، یه حالت اربعینی، دیدی؟ اصلا نمیذارن تو خرج بکنی، یه حالت خاصی اربعین. الله اکبر. یه قطعه ای از زندگی پس از ظهور آقا امام زمان علیه السلام بدون تردید الان اومده قبل از این. شما میخوای بگی بعد از ظهور ما چجوری زندگی میکنیم؟ اینجوری زندگی میکنیم. طول راه همه غذاهات مجانی، همه آب و شربتت مجانی، با منت بهت میدن. بعد از ظهور کل زندگیت اینجوریه. چقدر وظیفه داریم این اربعین رو پاس بداریم. حالا درباره اربعین باید مجزا صحبت کرد، شاید فردا شب مجزا به این موضوع پرداختیم. پس ببینید دوستان من، خواستید ارزیابی کنید، باید داستان رو ببینی، نه یه تیکه یه تیکه یه تیکه یه تیکه. خواستی ارزیابی کنی کل داستان رو که دیدی، آینده داستان رو هم حتی میتونی پیش بینی کنی. خدا میدونه ما به کجا خواهیم رسید، خدا فقط میدونه. خدا دروغ نمیگه تو قرآن. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یه دفعه میباره، یه دفعه میباره، طول میکشه طول میکشه طول میکشه، به اون عمدش که رسید یه دفعه جهان متحول میشه. بعد همه اون کسانی که کم گذاشتن شرمنده میشن، همه کسانی که کم گذاشتن اصلا نابود میشن، اصلا حرفی برای بچه‌هاشون ندارن که من تو این قصه دخالت نداشتم. یه جوری زندگی کنیم این دوران پر التهاب داستان جامعه امیرالمؤمنین، جامعه ابا عبدالله الحسین رو درست پشت سر بگذاریم. ما وقت نکردیم زیاد از نظر داستان اجتماعی خودمون که کجای داستان اجتماعیمون هستیم صحبت کنیم، شاید فردا شب به این بحث برسیم. جزئی از این داستان باش، از این داستان عقب نمون، بقیه بحث همینجوری بمونه. یه نکته ای میخواستم بگم امشب که دیگه خودش بحث مفصلی بود، وقت گذشت، شاید فردا شب هم نرسیم بگیم. فقط موضوعش رو بگم، رفقایی که پیگیری میکنن فنی بحث رو، دیدید چند تا داستان موازی در یک داستان چقدر جذاب میکنه اون داستان رو؟ جانم به این داستانهای موازی در یک داستان. من میخواستم داستانهای موازی در یک داستان جمع میشه رو، احکامش رو در یک داستان جذاب عرض بکنم، و داستانهای موازی وقتی ایجاب میشه خراب بکنی چجوری میشه خوب رفتار بکنی؟ یعنی این داستانها رو خوب عذاب در بیاری یک پارچه بکنی چجوری میشه؟ یه داستان خانوادگی داری، یه داستان شغلی داری، یه داستان تاریخی شیعی امتی داری، یه داستان قومی ایرانی داری. این داستانهای ماست، هر کدوم یه داستانی داره برای خودش. ما چجوری این داستانها رو با همدیگه جمع بکنیم؟ چجوری داستان فردی خودمون رو پیوند بزنیم به داستانهای جمعی خودمون؟ این بحث انشاءالله بمونه برای فردا شب. روایتش رو عرض بکنم، شهدا جزو اینان. حالا داستان یک کسی رو بگم که اگه خودش مینشست پیش خودش فکر میکرد، میگفت من هیچ کاری نمیتونم بکنم. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود اکبرم مهمان داریم، داره تو تاریکی ها میاد. اومدن ایستادن، دیدن یه شیعی روی زمین داره حرکت میکنه میاد جلو. جلوتر اومد، دیدن یکی از یاران امیرالمومنین که پاهاش تو جنگ امیرالمومنین قطع شده رو زمین داره خودشو میکشه، هی میگه حسینم حسینم. تا رسید به آقا، آقا فرمود آخه عزیزم جهاد از تو برداشته شده، تکلیفی نداری، چرا این همه خودتو به زحمت انداختی؟ این میخواست نقش داشته باشه در داستان حسین. گفت آقا من ام نکن، برات نشسته تیر میندازم، بیرونم نکن. با چه بدبختی خودم رو رسوندم، روزها پشت خارها مخفی شدم، شبها راه اومدم. آش و لاش بدنش، آقا بغلش گرفت روز عاشورا، ببین کشت خودشو، نقش پیدا کرد، کشت خودشو. بعضیا میگن توفیق نشد، همین سادگی. در راه امام حسین قدم برداشتن اگه حداقل سه بار شکست خوردی طبیعیه، باید بجنگی. آقا خود امام حسین میخواد بره شهید بشه، خود امام حسین، خود خودش نماینده فرستاد برای کوفه، مسلم بن عقیل. آقا مسلم بن عقیل، امام حسین متوجه هستید کربلا، حماسه بزرگ عاشورا، عهدی که از ازل بسته بود با خدا، همه انبیا گریهشو کردن، یه کار خود خداست، این پروژه خداست، خونش خون خداست.
مسلم ابن عقیل رو فرستاد به سمت کوفه، برو اونجا یارا رو جمع کن. اومدم مسلم تو راه طوفان زده شد، راهنمای راه کشته شد تو طوفان. مسلم راهو گم کرد، برگشت گفت آقا یا ابا عبدالله نمیشه، شگون نداره این راه، نریم، چه راهیه این؟ آقا فرمود مسلم برو، بهت میگم برو. دوباره رفت، دوباره طوفان زده، دوباره راهنما مرد، برگشت. آقا ای کسی بنا بود کارش آسون باشه، پیش بره بره جلو، خود امام حسین باید میشد، خودشه دیگه، اصل ماجرای عالم هستی. یه ذره سختش میشه میگه امسال توفیق نبود،
خواستیم نشد، نشد
داستان خبر نداری مثل این که نشد. اون وقتی که نمیشه عشق است. بعد مسلم گفت آقا مثل این که راه بسته سا. فرمود مسلم از تو عزیزتر، مورد اطمینان داشتم، مورد اطمینان بیشتر داشتم میفرستادم، کار خودت باید بری. اینجا کربلاست، گیر میندازن. خود زید شهدا بخواد بیاد. اصحاب ابا عبدالله الحسین فهمیده بودن باید نقش ایفا کنن، جون غلام سیاه امام حسین فهمیده بودن این فرصت نباید از دست بدن، التماس هم باید بکنن. خودش آماده کرد. حالا مثلا میگن استبل اسبا رو تمیز میکرد، نمیدونم چی کار میکرد، بالاخره کارگر خونه بوده دیگه. اومد و مرتب کرد، آقا میخوام برم میدان برات. آقا فرمود نه عزیزم، تو خدمت به ما کردی، من نمیخوام که تو کشته بشی در راه ما. آدم خادمشو که فدای خودش نمیکنه، حالا به تعبیر من میخوام برای شما توضیح بدم، نمیخواد، تو آزادی، تو برو، برو زندگی تو بکن. ببین میفهمه که اینجا نقش داشتن التماس میخواد، تو رو خدا از امام حسین التماس کنید نقش بهتون بده. هر کدومتونم نقش مفتکی گرفتید، اینا مال زجه‌های مامان باباتون ها، اینجا نقش مفتکی به کسی نمیدن. من به شما بگم این قاعده شه، من نمیدونم، شاید هم یه جایی یه مردونگی کردی، امام حسین صدا زده عباسم، این بعد میاد، شاید هم نمیدونم، و الا باید هزینه کنی. تا جوندی ترسید، اصلا نمیخواست دل امام حسین اینجوری بشکنه. گفت آقا من غلام سیاه هم ارزش ندارم برم، بدنم بوی بد میده برم، من برم تو میدون برات که افتخار نمیارم که. میگم من فرزند کی هستم، من برم. یعنی یه کاری کرد امام حسین تأمل نکنه، میشناخت امام حسین، دلش رو میشناخت، دل نازکش. فرمود نه عزیزم، نه من به این دلیل نمیگم، باشه بیا برو. آتش وجودش رو دید، اگه آتش وجودش رو نمیدید رهاش میفرستاد بره، به حرف نگاه نمیکرد امام حسین، دید قلبش داره آتش میگیره. بعد وقتی که رو زمین افتاد چی فرمود؟ اومد بالای سرش، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه. به من گفت من روم سیاهه، خدایا این غلام منو نورانی کن. میگن نورانی بدن، نورانی ترین بدن کربلا بدن جون بود و خوش عطر ترین. و بعد گفت من بی کس و کارم، کسی رو ندارم، برات کشته نشم، مایه افتخار و مباهات نیستم. فرمود با یه عبارتی که ترجمه فارسی خودمونش این میشه، صدا زد خدایا این غلامو از طرف من حسین به جدم پیغمبر معرفی کن، مال خودم. تا تو باشی اینجوری جگر امام حسین آتیش نزنی. شرمندش کرد رفت. از امام حسین اجازه بگیرید یه کاری براش بکنید. التماسش کنیم. شهید حجاجی اولین شهیدی بود که میلیونی در ایران تشییع شد. من خیلی دنبال رازش میگشتم، گفتم اینجا سالهای گذشته. رفتم شهرشون نجف آباد، عموشو دیدم، شناختم، از بچه های کلاسمون بود. گفتم آهان تو عموی ایشونی، خب چی این داستانش، این کی بود آتیش زد همه رو؟ گفت من چی بگم، پدرش یه راننده تاکسی و مادرش خانه‌دار، و چی بگم؟ گفتم جدی، آبایی بالاخره؟ گفت بله، پدر بزرگ ایشون روزه خون امام حسین بود، کتکش زدن تو شهر، گفتن اگه یه بار دیگه روزه بخونی میکشیمت. افتاد گوشه خونه. گفتم تمام شد دیگه، نمیخواد بقیهش رو بگی، سوخته. من بقیهش رو خودم داستانشون حدس میزنم، سوخته گوشه خونه. حسین لایق نبودم برات روزه بخونم، لایق نبودم صدامو برات بلند کنم، مردمو به تو متوجه کنم. سوخته دیگه، هر کی به سوزه امام حسین چیکارش؟ نه ترس عزیزم، من نوتو علمدار میکنم، همه کشور رو به گریونه. من بقیه داستان اینجوری حرف میزنم. یه عرض سلام بکنیم، سجده بکنیم، سجده نه به معنای سجده مخصوص خداست، به معنای تعظیم در مقابل کسی که من نمیدونم چرا این شخصیت بی‌نظیر چه باطنی داشت که بزرگترین نقش کربلا رو به او حسین عنایت کرد و اون زینب کبرا دختر فاطمه زهرا خواهر حسین بود. یا ابوالفضل عباس، من نوکر شما که اصلا لایق نیستم، اصلا چی بگم؟ شب عاشورا حتی به عباسش هم صدا زد، عباس اگه میخوای بری برو. به تنها کسی که نگفت اگه میخوای بری برو زینب بود. زینب این کار من و توه، پروژه من و شماست، شما کجا بخوای بری؟ اگرچه معتقدیم همون حرفی که باز دوال فضلم زد برای این بود که عباس من بقیه تعریف کن، بگو چه جوری باید بگی الان حسین جان ما میخوایم بمونیم برات، به معناش این نبود که از دوال فضل واقعا بفرسته، اینجوری ما فکر میکنیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا التماست میکنیم، ما رو در داستان حسین سهیم بگردان. خدایا التماست میکنیم، ما رو در داستان ظهور آقا امام زمان نقشی وافر، نقشی مؤثر و مفید عنایت بفرما. خدایا به ما نقشی در نابودی دشمنان حسین و امام زمان عنایت بفرما. این نقش با عظمتی که رهبر عزیز انقلاب به خاطر خلوص و صفای باطنشون خدا بهشون داده، خدایا او رو در ایفای عالی این نقش و در ایفای بانشات و پر از نصرت و پیروزی این نقش یاری بگردان. جلوی چشمان اشکبار روزعی ما دست مبارک ایشون به دست بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.